صبحانه با خبر.
پنج شنبه نوید بخش تعطیلی، پنج شنبه خیابان‌های کمی خلوت‌تر، یک پنج شنبه خوب و تازه دیگه. امروز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماهه، روز دوباره متولد شده، روز تازه، فرصت خوبیه برای تولد تازه، تولد دوباره. امروز 28 اردیبهشت میتونه تولد شما باشه. تولدتون مبارک اگه امروز قرار متولد بشید. صبح اردیبهشتیتون بخیر. از هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوید، این صبحانه با خبر تقدیم به شما. من فهیمه خضری هستم و این فرصت دوباره رو مغتنم میدونم تا به آفتاب و به شما همراه سرخیز رادیو فردا سلامی دوباره کنم. در ساعت 7 صبح بیدار شدید و صبحان با خبر میشنوید. سفره صبحانتون پر از رنگ و برکت و رضایت. وضعیت آلودگی هوا در تهران از مرز اضطرار گذشته. اونایی که مبتلا به بیماری آسم هستن، کسایی که ناراحتی قلبی دارن، سالمندان و بچه ها، بهتره که از خونه بیرون نرید اگر در تهران هستید. فقط هم تهران نیست، دست کم در 20 شهر دیگه هم غلظت ذرات آلاینده هوا بیش از حد مجازه. البته از این ذرات آلاینده در صبحانه با خبر ما خبری نیست. خوشبختانه اینجا ماییم و شما و خبرها و میز نشاط انگیز صبحانه. میرعلی حسینی سردبیر این صبحانه با خبره. در اتاق فرمان امروز همراه من علی شیروانی است و شاهین بشیری همکارم مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو داره. اجازه بدید بریم با هم صبحانه با خبر امروز رو، پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه 17 ماه می رو هم به رسم همیشه کلید بزنیم با آخرین و تازه ترین خبرها. این بار با همکارم شاهین بشیری همراه خواهید شد. آقای بشیری سلام، صبح خیر.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان. مشاور ارشد آمریکا در امور مربوط به قرارگاه اشرف گفت حدود 2000 نفر از ساکنان این قرارگاه به یک مرکز انتقالی یعنی قرارگاه آزادی نقل مکان یافتند. دانیل فراید این مطلب را در برابر کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا بیان کرد. قرارگاه اشرف از اواسط دهه 80 میلادی محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است، ولی بعد از سقوط صدام حسین نظام جدید بغداد خواستار خروج این سازمان از عراق شد. دولت جمهوری چک در حال بررسی مقدمات خروج نیروهای این کشور از افغانستان است. الکساندر ووندرا وزیر دفاع جمهوری چک روز چهارشنبه در پراگ اعلام کرد جمهوری چک قصد دارد شمار نیروهای نظامی خود در افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی از 590 نفر به 170 نفر کاهش دهد. این تصمیم اکنون باید برای اجرا به تصویب دو مجلس جمهوری چک برسد. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه خواستار آزادی رهبران مخالف دولت اوکراین و اجازه شرکت آنان در انتخابات مجلس این کشور شد. توماس ملیا، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار، در برابر خبرنگاران و نمایندگان گروه‌های حقوق بشری در کیف، پایتخت اوکراین گفت: از پیگردهای قضایی افراد که با هدف سیاسی صورت می‌گیرد نگران است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نیاز به فرصتی برای تغییر قانون اساسی و شکلگیری دقیق‌تر ساختار کشور داریم. خبرگزاری فارس گزارش داده علی لاریجانی در همایش شوراها و مدیریت شهری گفته است پیش از این فکر می‌شد اگر کارها به خود مردم سپرده شود بهتر است، اما نمی‌توانیم همه موارد را به شوراها بسپاریم. سال گذشته نیز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر استانی خود به کرمانشاه از احتمال تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس قوه مجریه توسط مجلس سخن گفته بود. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پارس اسلامی شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ایران نمیتواند در مقابل اقدامات عربستان سکوت کند و باید از استقلال بحرین دفاع کند. اظهارات محسن رضایی پس از آن اعلام شد که پادشاه عربستان سعودی خواستار تشکیل اتحادیه‌ای از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که عراق جایگاه ایران به عنوان دومین صادرکننده نفت به هند را تصاحب کرده است. بر اساس این گزارش ایران هم اکنون پس از کویت در مقام چهارم کشورهای تامین کننده نفت وارداتی هند است. شرکت‌های هندی سال گذشته روزانه حدود 350 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کردند، اما آمارهای دولت هند که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد عربستان بزرگترین صادرکننده نفت به هند است. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه ژان مارک آرو را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد.
سپاسگزارم شاهین بشیری و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. حالا میریم با هم مروری میکنیم ببینیم که روی میز این صبحانه با خبر برای شما همکارانم چه آماده کردند. صبحانه با خبر پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه. وزارت خارجه بحرین کاردار سفارت ایران در منامه را احضار کرد. موضوع بحث دخالت‌های ایران. بنزین هر روز گران‌تر از دیروز. از اول خرداد ماه بنزین حتی گران‌تر هم می‌شود. امروز پنج شنبه روزی است که عمر خیام به دنیا آمد. شاعر لحظه‌ها، شاعر دم آن همین الان. دیدار دریایی ایران و روسیه، دریای خزر همچنان موضوع بحث میانه دو کشور است. یونان بار دیگر انتخابات پارلمانی برگزار خواهد کرد. در ایران تشدید طرح موسوم به مبارزه با بدحجابی یا طرح امنیت اخلاقی. و گزارش میدیم براتون از شهر ساحلی کن، جشنواره معتبر و نامدار فیلم کن که از دیروز آغاز به کار کرده. در کنار همه اینها به روال همه صبحانه با خبرهای که تا به حال شنیدید سری میزنیم به جهان ورزش، سری میزنیم به آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و حتما براتون از مطبوعات امروز چاپ تهران هم خواهیم گفت. صبحانه پروپیمانیست نوش جان، با ما بمونید. وزارت خارجه بحرین روز چهارشنبه کاردار سفارت ایران در منامه را در اعتراض به آنچه که دخالت ایران در امور این کشور نامید احضار کرد. همزمان در ایران سازمان تبلیغات اسلامی راهپیمایی اعتراضی را برای روز جمعه در اعتراض به آنچه که الحاق بحرین به عربستان خوانده شده تدارک دیده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او درباره علت گسترش اختلاف‌ها میان ایران با بحرین و عربستان پرسیده. با هم بشنویم.
کلن عربستان سعودی و ایران خصوص به عنوان دو کشور اصلی منطقه که درگیر یک رقابت سخت هستند، هم سوریه و هم بحرین رو کردن صحنه این تصفیه صفها و رقابتی که با هم دارن. الان خب جمهوری اسلامی با توجه به وضعیتی که در بحرین پیش اومده، لای مسائل یکی دو روزه در واقع به تشکیل یک اتحادیه، فضا مناسب دیده که بیش از پیش فشار روی عربستان یک کشوری شمالی همکاری خلیج فارس بیشتر بکنه، هم به اعتباری از اون وضعیت که در سوریه سوریه هست و اونجا خود عربستان حمایت میکنه از اپوزیسیون که مقدار اونو در سایه قرار بده، یه مقدار به اصطلاح تصفیه حساب بکنه تو این زمینه. منتها اینه که واقعا حالا چقدر این سیاست این تاکتیکام تاثیرگذار بشه باید یه مقدار با تعدیل نگاه کردش.
روز چهارشنبه کاردار ایران در بحرین به وزارت خارجه این کشور احضار شد و مراتب اعتراض دولت بحرین در مورد اونچه که دخالت ایران در امور بحرین به ویژه در ارتباط با اعتراضهای اخیر در این کشور بود به کاردار ایران اعلام شد. آیا واکنش ایران به تحولات بحرین رو باید دخالت نامید یا واکنشی است طبق شرایط ژئوپلیتیک منطقه و منافع ملی ایران؟
بسمت هر کشور یه سری منافع داره، یه سری موقع استراتژیک داره، یه سری متحدان و یاهای داره در منطقه و این چیز عجیبی نیست که کشورها خب موضوع یک همچین حساسیت ها و همچین مناسباتی باشن به دنبال بکنن منافع خودشون رو. چیزی هم که هستش به نظر میاد بیشتر اینه که واقعا اصلی عملی کمک پیش بده یا بخواد دخالتی بکنه اونطوری که اون کمیسیونی که از طرف خود دولت بحرین مأمور تعدیل مسائل مربوط به نقد و حقوق بشر شده بود مثلا به نتیجه رسید که ایران دخالت عملی نداره در امور بحرین. جار و جنجال هایی که اون مثلا پیش میره به صدا مسائل شیعه و سنی داره دامن میزنه خودش لزوما سیاست سازنده ای نیست. از این جهت اینه که واقعا دخالت جمهوری اسلامی در امور بحرین چه حده حداقل اون نهادهای مربوط به دولت بحرین هم لزوما تأیید نمیکنه این مسئله رو.
آقای حسینی فرد، حالا موضوع اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نشست هفته جاری این شورا به تعویق افتاد، حتی موضوع اتحاد سیاسی عربستان و بحرین هم که براش احتمال زیادی قائل بودن اون هم باز رسما اعلام نشد و به تعویق افتاد. این تعویق از روی مصلحت یا فشارهای خارجی بود یا اینکه شرایط این کشورها هنوز برای این اتحاد فراهم نیست؟
نظرم میاد اون مورد دوم بیشتر باشه، ولی به خصوص نظرم میاد که خود این کشورها مسائل بینشون اختلافاتی که بینشون وجود داره فراتر از اونیه که به همین سادگی بتونن تصمیم بگیرن و خودشون رو به نوعی تابعی بکنن از سیاست مقابل بزرگ به نام عربستان سعودی.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی. اما گفتیم که درباره بنزین گزارشی خواهید شنید. بنزین از اول خرداد ماه گران می شود اما هنوز معلوم نیست که تا چه میزان. بعضی از رسانه ها نوشتند که بهای بنزین احتمالاً از خرداد ماه میان 20 تا 40 درصد گران خواهد شد. از طرف دیگه به نظر میرسه که عمر بنزین لیتری 100 تومان که بر روی کارت های هوشمند ذخیره شده هم رو به پایان باشه. فریدون زرنگار گزارشی از این موضوع.
سایت آفتاب می نویسد همزمان با نهایی شدن دو سناریوی دولت برای افزایش قیمت بنزین در سال 91 احتمال افزایش 20 تا 40 درصدی بهای این فراورده نفتی در بهار سال جاری قوت گرفته است. بر این اساس پیش بینی می شود در چارچوب اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حداقل قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، برق، گاز طبیعی و آب بین 20 تا 40 درصد افزایش پیدا کند. محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که تاکنون هیچ سناریویی برای تعیین قیمت و یا نحوه عرضه بنزین در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها نهایی و قطعی نشده است، اما عرضه بنزین تک نرخی را هم میتوان یکی از گزینه‌های دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نام برد. به گفته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت افزایش 20 درصدی قیمت بنزین هم یکی از سناریوهاست، اما این احتمال هم وجود دارد که به جای افزایش قیمت بنزین بهای کل سبد انرژی کشور افزایش یابد. در صورت افزایش 20 درصدی بهای بنزین قیمت آزاد هر لیتر بنزین 840 تومان خواهد شد، در حالی که برای هر لیتر بنزین سوپر مصرف کنندگان باید 960 تومان بپردازند. پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه ها بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاه های کشور عرضه شده است. در حالی که به گفته مقام‌های دولتی یکی از دستاوردهای مرحله اول قانون هدفمندی کاهش مصرف بنزین بوده است، آمارها نشان می‌دهند که سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزین ایران حدود 60 میلیون لیتر در روز بود که در مقایسه با سال 1389 تنها حدود 3 درصد کاهش نشان می‌دهد. از سوی دیگر از اول خرداد ماه سهمیه‌های بنزین 100 تومانی که هنوز بر روی کارت‌های هوشمند ذخیره شده است بی اعتبار می‌شود. گفته می شود از اول اردیبهشت ماه با اعلام جزئیات تبدیل بنزین 100 تومانی به بنزین 400 تومانی میزان فروش بنزین یارانه‌ای در جایگاه‌های سوخت بیش از 5 برابر شده است و در حال حاضر به طور متوسط روزانه 1.5 میلیون تا 1.7 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی در سطح جایگاه‌های سوخت کشور فروخته می شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. این روزها اختلاف نظر بین کشورهای اروپایی بر سر ماندن یا نماندن یونان در منطقه یورو بالا گرفته. به همین دلیل می‌پردازیم در گفتگوی اقتصادی امروز به وضعیت یونان و ماندن یا نماندن این کشور در منطقه یورو. همراه ما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا است. آقای خاوند سلام می‌کنم بهتون، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگه.
صبح شما بخیر خانم خضری و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، با نفوذترین شخصیت‌ها و رسانه‌های اروپایی و غیر اروپایی این روزها دارن از امکان خروج یونان از منطقه یورو بیشتر از همیشه صحبت میکنن. هواداران خروج یونان از منطقه یورو برای توجیه این برنامه چه دلایلی دارن؟
مسئله یونان که تا امروز بیشتر اقتصادی بود، ابعاد سیاسی هم پیدا کرده، چون که بعد از انتخابات اخیر این کشور تشکیل دولتی که بتونه بر سر حل بحران بدهی‌های خارجی این کشور با متحدان اروپایی یونان و صندوق بین‌المللی پول کنار بیاد عملا غیر ممکن شده و بعید به نظر میرسه که تجدید انتخابات هم بتونه راهی برای خروج از بن‌بست باشه. در این شرایط بازارهای سهام هم در اروپا هم در آسیا و آمریکا میدونین در وضعیت زاری هستند و نرخ برابری یورو در برابر سایر ارزهای معتبر هم در سرازیری است. با توجه به چنین وضعیتی هست که صداهای با نفوذی در محافل سیاسی و مالی علناً سناریوی خروج یونان رو از منطقه پولی اروپا پیش میکشند، به خصوص در آلمان و همینطور در طیف کشورهای نزدیک به اون از جمله فنلاند، اتریش، هلند و غیره. از طرف دیگه خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول هم همین سناریو رو مطرح کرده. گفته میشه که اگر یونان به پول سابق خودش یعنی دراکما برگرده، میتونه با استفاده از ارزش پایین این پول صادراتش رو بیشتر بکنه، وارداتش رو کمتر بکنه و به این ترتیب از بار مشکلاتش بکاهد.
خب آقای خاوند، صحبت کردید از موافقان خروج یونان از منطقه یورو. آیا در اروپا و در خارج از اروپا چهره‌های با نفوذی هم هستند که مخالف خروج یونان از این منطقه باشند؟
بله بله، مخالفان این سناریو خیلی هم زیادند. طی 24 ساعت گذشته تعدادی از با نفوذترین چهره‌های منطقه پولی اروپا از جمله رئیس بانک مرکزی اروپا، رئیس کمیسیون اروپا و نخست وزیر اسپانیا خروج یونان را از منطقه یورو بسیار پرهزینه و حتی فاجعه آمیز توصیف کردند. انگلستان عضو منطقه یورو نیست، ولی دیوید کامرون نخست وزیر اون دیروز حرفایی زد که نشانه دفاع از بقای یونان در منطقه یورو است. او گفت منطقه یورو یا از ضعیف‌ترین اعضای خودش دفاع میکنه یا میره به طرف فروپاشی. میبینیم که به تدریج جبهه متحدی به وجود میاد برای پشتیبانی از تداوم حضور یونان در منطقه یورو.
و خب حالا آقای خاوند، اگر با وجود همه این مخالفت هایی هم که گفتید و همه این تلاش ها به هر حال یونان از منطقه یورو خارج بشه و به دراخما یا دراکما برگرده به پول قبلی خودش، چه اتفاقی میفته؟
میدونین که از ماها پیش به این طرف یونانی ها بخش بزرگ از پسنداز خودشون رو به خارج منتقل کردن. اگر قرار باشه این کشور برگرده به پول قبلیش، نظامی ها باید جلوی طغیان مردمی رو که برای پس گرفتن دارایی هاشون به بانک ها هجوم خواهند برد بگیرند. به علاوه پول ضعیفی مثل دراکما به صادرات یونان هم کمکی نمی کنه، چون که این کشور چیزی برای صادر کردن نداره و واردات کالاهای ضروریش هم با چنین پولی امکان پذیر نیست و به علاوه با دراکمای ضعیف نمیتونه قرضهای سنگین خودش رو هم پس بده. و از همه مهمتر، خروج یونان از منطقه یورو زمینه خروج سایر اعضای این منطقه رو هم فراهم میکنه و شاید مقدمه‌ای بشه برای فروپاشی.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ما بودید با یک صبحانه با خبر دیگه. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
منم روز خیلی خوبی رو برای شما آرزو میکنم خانم خزایی داری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ده دقیقه از هفت صبح گذشته و این صدای رادیو فرداست، صبحانه با خبر برای شما. برای این بخش دوم صبحانه با خبر ترانه زیبایی از بانو دلکش در نظر گرفتیم، با هم بشنویم. شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1391 سری میزنیم به مطبوعات چاپ تهران با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده که الان به ما پیوسته. آقای رفیع‌زاده سلام میکنم، خوش آمدید به صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، از جام جم و اعتماد شروع کنیم که هر دوشون از قول علی لاریجانی رئیس مجلس تیتر زدند که قانون اساسی نیاز به تغییر داره.
بله، روزنامه‌های جام جم و اعتماد گزارش دادن که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم در دو سخنرانی پیاپی که یکی شب سه‌شنبه انجام شده و دیگری هم روز چهارشنبه تاکید کرده که قانون اساسی نیاز به تغییر داره و ایشون گفته ما به دنبال فرصتی هستیم تا در اون فرصت مناسب قانون اساسی رو ترش تغییرات ایجاد بکنیم تا ساختار کشور شکل دقیق تری به خودش بگیره. یکی از محلهای سخنرانی آقای لاریجانی اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته همایش شوراها و مدیریت شهری بوده و ایشون در این سخنرانی خودش تأکید کرده که علاوه بر ترمیم قانون اساسی باید یک ترمیم در فکر مدیران و مقامهای جمهوری اسلامی هم شکل بگیره، به ویژه درباره توسعه کشور نگاهشون تغییراتی بکنه تا بتونه ایران و جمهوری اسلامی همچنان به پیش بره، اونطوری که آقای لاریجانی البته تأکید کرده. روزنامه اعتماد هم نوشته که آقای لاریجانی علاوه بر این سخنرانی سه‌شنبه شب هم در سومین همایش تاریخ مجلس تأکید کرده که قانون اساسی باید تغییراتی ایجاد بشه درش و در این حال احزاب باید قوی تر بشن و امکان فعالیت احزاب بیش از پیش فراهم بشه. روزنامه اعتماد هم واکنش آقای مصطفی درایتی یکی از اعضای ارشد حزب مشارکت رو منتشر کرده به سخنان آقای لاریجانی و از قول آقای درایتی نوشته که چنانچه محدودیت ها برای احزاب اصلاح طلب از سوی جناح حاکم برطرف بشه، این احزاب با قدرت در صحنه سیاسی ایران حاضر میشن و میتونن بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور رو رفع بکنن.
آقای رفیع‌زاده، تهران امروز و مردم سالاری هم به لایحه بودجه سال 91 پرداختند و خبر دادن از اعتراض‌هایی که به تعیین بودجه‌های ویژه و همینطور بودجه‌های محرمانه در این لایحه صورت گرفته. در این مورد برای شنوندگان ما بفرمایید.
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر انتقاد به بودجه‌های ویژه و در این گزارش توضیح داده که قرار بوده روز چهارشنبه بررسی لایحه بودجه سال 91 در مجلس به پایان برسه، اما برخی از نمایندگان مجلس نسبت به اختصاص بودجه‌های ویژه به بنیادها، اشخاص و برخی از مجموعه‌های نزدیک به دولت به شدت انتقاد کردند و به همین دلیل کار بررسی لایحه بودجه به اتمام نرسیده. از جمله روزنامه تهران امروز نوشته که آقای معید حسینی نماینده شهرستان خوی در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان مجلس و معاون امور مجلس دولت تأکید کرده که جدول شماره 12ی که در لایحه بودجه سال 91 اومده باید حذف بشه، به این دلیل که ایشون گفته این جدول منجر میشه به اختصاص بودجه به کسانی که از نزدیکان دولت هستن. روزنامه مردم سالاری هم از قول محمد خوششهره نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به وجود بودجه های محرمانه در لایحه بودجه سال 91 انتقاد کرده. آقای خوششهره گفته که همه بودجه ها در سایر کشورها هم ردیف های محرمانه دارن، اما بودجه وزارت اطلاعات، بودجه وزارت دفاع و بودجه سایر نهادهای نظامی جمهوری اسلامی علاوه بر اون که از لحاظ مجلس محرمانه هست، در خود این دستگاه ها هم کسی اطلاعی از بودجه واقعی اون نداره و به همین دلیل این بودجه ها شفاف نیست و محل هزینه اونها خیلی مشخص نیست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، بپردازیم به تشدید طرح برخورد با بدحجابی در تهران که از روز چهارشنبه با شدت بیشتر اینطور که روزنامه ها نوشتن آغاز شده.
روزنامه مردم سالاری خبر داده که ماموران نیروی انتظامی با استقرار در میادین مهم و همچنین مراکز خرید و پارک ها با اون چیزی که به عنوان بدپوششی یا بدحجابی از اون نام میبرن برخورد میکنن و ظاهرا شماری رو هم بازداشت کردن. همزمان روزنامه حمایت که وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی هست اظهارات آقای صادق لاریجانی رئیس این قوه رو منتشر کرده درباره برخورد با بدحجابی و البته برخورد قضایی با بدحجابی. بنوشته این روزنامه آقای صادق لاریجانی تأکید کرده که علاوه بر کارهای فرهنگی لازم هست که برخورد قضایی با کسانی که حجاب رو رعایت نمی کنن صورت بگیره.
رسیم به روزنامه خراسان آقای رفیع‌زاده که خبر داده امروز پنجشنبه در مشهد حکم قطع انگشتان یک متهم به سرقت قرار هست که اجرایی بشه.
روزنامه خراسان خبر داده که بر اساس حکمی در شهرستان ایران شهر در سیستان و بلوچستان یک متهم به سرقت محکوم شده که 4 انگشت دست راستش قطع بشه و به مشهد منتقل شده و قرار است روز پنجشنبه در زندان مرکزی مشهد در حضور سایر متهمان و زندانیانی که به اتهام سرقت بازداشت شدند 4 انگشت دست راست این شخص قطع بشه.
نگاهی کردیم به مطبوعات امروز چاپ تهران با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده خیلی سپاسگزارم از حضورتون، تا صبحانه با خبر دیگر.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح هست در ایران. سرمار از رادیو فردا میشنوید. این بخش دوم صبحانه با خبر هست و حال امیدوارم که از آغاز این صبحانه با خبر همراه ما بوده باشید. اگر هم که همین الان به ما پیوستید در بخش دوم صبحانه با خبر، باز خیلی خوبه. سپاسگزارم از اینکه صبحتون رو با ما شروع میکنید. بهتون سلام میکنم. همکارم شاهین بشیری به سوریه خبر بازگشته. سرخط آخری خبرها رو میشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با همین مجله رو.
با سلام مجدد. نیمی از ساکنان قرارگاه اشرف به یک مرکز انتقالی موقت نقل مکان یافتند. جمهوری چک آماده کاهش نیروهایش در افغانستان می شود. آمریکا خواستار آزادی رهبران مخالف دولت اوکراین شد. علی لاریجانی می گوید قانون اساسی ایران باید تغییر کند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پارس اسلامی شد.
سپاسگزارم شاهین بشیری با آخرین خبرها. حالا وقت اون هستش که با هم بریم سری بزنیم به جهان ورزش. همکارم حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در آخرین گام از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، تیم استقلال در ازبکستان با پیروزی 2-0 مقابل تیم نصف قارشی جواز ورود به مرحله 1/8 نهایی یا تکثیری مسابقات را دریافت کرد. به این ترتیب تیم‌های استقلال، سپاهان و پرسپولیس نمایندگان ایران خواهند بود در مرحله حذفی مسابقات باشگاه‌های آسیا. ولی یکی از دو تیم استقلال یا سپاهان روز سه‌شنبه آینده به طور قطع حذف خواهد شد، زیرا به حکم جدول مسابقات این دو تیم باید روز سه‌شنبه در اصفهان با یکدیگر روبرو شوند و بازی دومی هم در کار نخواهد بود. پرسپولیس هم باید چهارشنبه در همین مرحله یعنی 1/8 نهایی لیگ آسیایی در جده با تیم الاتحاد عربستان روبرو گردد تا یکی حذف شود. فدراسیون فوتبال کره شمالی موافقت کرد تیم ملی فوتبال این کشور یک بازی تدارکاتی در تهران با تیم ملی ایران برگزار کند. تاریخ مسابقه 18 مهر ماه یعنی حدود 5 ماه دیگر. ایران ماه هاست به دنبال حریف تدارکاتی مناسب و مطرح می‌گردد تا پیش از 14 خرداد ماه یعنی کمتر از 3 هفته دیگر که تاریخ آغاز مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 است با آن بازی کند، ولی موفق نمی‌شود. ایران تاکنون موفق شده با 2 کشور آفریقایی موریتانی و موزامبیک تیم‌های 202 و 106 جهان بازی کند. ایران روز 7 خرداد ماه قرار است در ترکیه با تیم ملی فوتبال آلبانی که در رده 84 جدول جهانی است یک دیدار دستگرمی داشته باشد. عراق هم هفته پیش از بازی با ایران در خاک ترکیه عذر خواست. در مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان ایوب مرادی در وزن 85 کیلوگرم موفق به کسب مدال نشد و در ردیف 4 قرار گرفت. مرادی در مجموع 2 حرکت با رکورد 338 کیلوگرم پایین‌تر از وزنه‌بردار روسیه ایستاد که 4 کیلوگرم رکوردش بیشتر بود و مدال برنز گرفت. این مسابقات در گواتمالا برگزار می‌شود و امروز سعید محمدپور که گفته می‌شود شانس کسب مدال طلا را دارد در دسته 94 کیلوگرم روی تخته می‌رود. مسابقات بین المللی دوچرخه سواری دور آذربایجان که در مسافت 928 کیلومتر برگزار شد با پیروزی تیم پتروشیمی تبریز پایان یافت. پیروزی که به گفته احد کاظمی سرمربی تیم پتروشیمی مشکل به دست آمد.
واقعا کار سختی بود که این بچه ها تونستن از عهدش بر بیان. به همه ملت ایران تبریک میگم، این اولیه دلچسب برای دوچرخه سواری ایران و آذربایجان.
در بخش انفرادی این مسابقات پیراهن طلایی نصیب هاویر رامیرز دوچرخه سوار اسپانیایی شد که به مقام قهرمانی رسید. شب گذشته فینال جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ترکیه در آنکارا برگزار شد و تیم فنرباخچه با پیروزی 4 گل بر ترابوزانسپور جام را بالای سر برد. فنرباخچه در هر نیمه 2 گل زد. گل چهارم توسط الکس دوسوزا، بازیکن 34 ساله برزیلی.
Uzat direkt Alex var ona doğru. Alex ve gol! Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Fenerbahçe'nin 4.
به ترتیب در فصل جاری فوتبال ترکیه فنرباخچه هم جام حذفی را برد هم نایب قهرمان لیگ برتر شد. قهرمان لیگ برتر گلاتاسرای. و مشعل بازی‌های المپیک لندن حرکت 70 روزه خود را امروز در خاک بریتانیا و بر سر دست‌های دیوید بکام اسطوره فوتبال انگلیس آغاز خواهد کرد. این مشعل توسط 8000 دونده به نوبت ظرف 70 روزی که به آغاز بازی‌های المپیک 2012 باقی است از شهرهای مختلف عبور خواهد کرد و روز 6 مرداد ماه به ورزشگاه مرکزی المپیک جایی که بازی‌ها افتتاح می‌شود وارد خواهد شد.
خب در این قسمت از صبحانه با خبر مثل هر روز فرج سرکوهی همراه ماست با آخرین خبرهای فرهنگی و هنری از ایران. آقای سرکوهی سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام میکنم به شما خانم حیدری، به شنوندگان عزیز و امیدوارم روز پنجشنبه که در ایران تقریبا نیمه تعطیل یا گاهی اصلا تعطیل هست روز خوبی باشه برای شنوندگانی که برنامه صبحگاهی رو گوش میکنن.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. از دنیای تئاتر شروع بکنیم. نمایشنامه کاپوچینوی ایرلندی از امروز اجرا میشه. درباره این نمایش اگه ممکنه برای علاقمندان به تئاتر توضیح بدین کمی.
کاپوچینوی ایرلندی نمایشنامه‌ای است که نوشته آقای ایوب آخانی که شیوا خسرو مهر اونو کارگردانی کرده و همونطور که شما گفتین از امروز اجرای آن در خانه نمایش آغاز میشه. این نمایش 45 دقیقه هست. داستانش داستان یک زنی است که فرزندش میمیره و در نتیجه دچار تنش ذهنی میشه و غم و ناراحتی مرگ فرزند اونو آزار میده. شوهر این زن برای که به زن کمک بکنه شروع میکنه یک نامه‌هایی رو به این زن نوشتن که در واقع بخش هم نامه‌های عاشقانه است، اما نه با امضای خودش، با امضای یک فرد دیگری و در واقع یک شخصیتی درست میکنه و از قلم اون شخصیت و با امضای اون شخصیت این نامه ها رو برای اون زن مینویسه تا به وضعیت روانی زن رو از اون حالتی که نامطلوبی که در نتیجه مرگ فرزند به اون دچار شده در بیاره. و یک شب اون شخصیت ذهنی که مرد ساختش وارد میشه، ظاهر میشه و میاد به اون خانواده سر میزنه و تنش از اینجا ایجاد میشه، گره نمایش از اینجا ایجاد میشه. حالا اینکه این نمایش تا چه حد در اجرا دچار سانسور شده باشه و تا چه حد کارگردان موفق شده باشه که ابعاد گوناگونش رو، چون تم بسیار قشنگی است، اینکه کارگردان چقدر این ابعاد رو تونسته باشه بر صحنه دراماتیزه بکنه و اجرا بکنه، باید از امروز که نمایش اجرا میشه دید و درباره اون قضاوت کرد.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان قاجار بر صفحه نقره اندود هم برگزار شده. بفهمید که در این نمایشگاه چه آثاری عرضه میشه.
عنوانی که اعلام کردین تا حدی محتوای نمایشگاه رو بیان میکنه. قاجار، خب مراد سلسله قاجار است. صفحه نقره اندود در نخستین سالهایی که عکاسی اختراع شده بود، تو پیرمردها به یادشون هست، ما هم شاید تو فیلم‌ها دیدیم نسل‌های جوان‌تر، که یک صفحه‌ای بود که به جای نگاتیو فیلم به اصطلاح چاله از ساخته‌های پتروشیمی ساخته میشه، یک صفحه نقره‌ای بود که می‌ذاشتن توی اون دوربین‌های بزرگ و بعد عکس بر منعکس می‌شد و بعد چاپ می‌کردن. بنابراین در واقع ما حالا قرار است عکس‌های دوره قاجاریه رو ببینیم. این نمایشگاه نمایشی است از در موزه عکاسخانه شهر برپا شده به مناسبت روز جهانی موزه. عکس‌های رجال دوره قاجاریه است که از مجموعه آقای اشکان امینیان به اصطلاح به وام گرفته شده در نمایشگاه ارائه شده. 30 عکس هستش که مدت 3 هفته عرضه خواهد شد در این نمایشگاه. عکاسایی که این عکس رو گرفتن بعضیش عکاس عکاسان بسیار مشهور قرن 19 هم هستند، کسانی که میخوان با تاریخ عکاسی آشنا بشن و کسانی که میخوان با زندگی اجتماعی مردم یا رجال در دوره قاجاری آشنا بشن. برای هر دو گروه هم از نظر جامعه شناسی و مردم شناسی هم از نظر تاریخ عکاسی نمایشگاه بسیار جالب خواهد بود.
آقای سرکوهی و نام یک گرافیست ایرانی هم به فهرست برگزیدگان مسابقه صلح و حقوق در ایتالیا راه پیدا کرده، در این مورد هم اگر خبری دارین برای شنوندگان ما بفهمید.
بله، خبر بسیار خوبی است که در مسابقه گرافیک با عنوان صلح و حقوق بشر که در ایتالیا برگزار شد، از میان 400 اثر که ارائه شده بود 20 اثر انتخاب شد به عنوان 20 اثر برگزیده در بخش پوستر این مسابقه. یک هنرمند ایرانی به نام آقای رسول پروری مقدم اسمش در این 20 نفر هست، یعنی جزء کسانی است که تونست بین این 400 تا به برگزیدگان راه پیدا بکنه. برنده های دیگه از کشورهای گوناگون هستن، از ترکیه، از کره، از خود ایتالیا، از اتریش و برخی دیگر انگلستان و کانادا. اما این مسابقه بسیار معتبر است و انتخاب یک عکاس ایرانی یا یک گرافیست ایرانی در بین این 20 برگزیده میتونه خبر خوبی برای هنر ایران در سطح جهانی باشه.
سپاسگزارم. فرج سرکویی همراه ما بودید با آخرین خبرهای فرهنگی و هنری. تا صبح با خبر بعدی با شما خداحافظی میکنم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم و بار دیگه به شما و شنوندگان بامداد بخیر میگم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب برای این ساعت از صبحانه با خبر براتون موزیک شاد انتخاب کردیم از شهرام شب‌پره تا یکم خواب از سرتون بپره. امیدوارم که شهرام شب‌پره و ناهید از سرتون خواب و پرونده باشن. 65مین دوره جشنواره کن از دیروز چهارشنبه 16 ماه می در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز شد و تا 27 ماه هم ادامه داره. محمد عبدی روزنامه‌نگار حاضر در کن درباره اولین فیلم بخش مسابقه که به نمایش درآمده با همکارم حسین قویمی گفتگو کرده میشنویم.
فرشای قرمز کن برای افتتاحیه جشنواره گسترده شده و در هوای خوب شهر که همون پیشبینی شده مثل سالهای قبل جشنواره باز روزهای آتی بارونی رو طی خواهد کرد، ستارگان سینما و فرشای قرمز در میان استقبال مردم ظاهر شدند تا به تماشای فیلم قلمرو طلوع ماه ساخته وس اندرسون برن که البته امروز بیشتر برای منتقدان به نمایش در اومد. فیلمی با انبوه ستاره ها از بروس ویلیس تا ادوارد نورتون و بیل موری و تیلدا سوینتون که البته همه نقش های کوچکی دارن و قهرمان های فیلم در واقع دو نوجوان 12 ساله هستن که عشقی بین اونها رخ میده و اونها رو از دنیای بیرونشون و دنیای بزرگسالها جدا میکنه. فیلم فضای کودکانه رو خلق میکنه اما در این حال میان قصه کمدی و فانتزیش میخواد به شکلی ساده اما استعاری درباره وضعیت موجود و مفهوم ارتباط در خانواده هم حرف بزنه. اما در نهایت به گمانم شروع چندان موفقی برای جشنواره کن نبود. این اولین فیلم بخش مسابقه است که امشب به نمایش درآمد و باید دید که روز آخر داوران جشنواره از نانی موریتی فیلمساز برجسته ایتالیایی تا دایان کروگر خوش‌سیما چه نظری درباره فیلم ها خواهند داشت و آیا بختی برای عباس کیارستمی با فیلم مثل یک عاشق برای دریافت جایزه در کن هست یا نه.
بسیار خوب شنیدیم با هم گزارش محمد عبدی رو از جشنواره فیلم کن. اما امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه برابر هست با روز تولد حکیم عمر خیام و روز بزرگداشت این شاعر برجسته ایرانی. یادی از خیام با همکارم شهرام میریان.
بر پایه پژوهش‌های انجام شده 28 اردیبهشت ماه هر سال برابر است با زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری، اندیشمندی که شهرت اصلیش به خاطر رباعیات اوست، اگرچه این شاعر بزرگ در علوم ستاره شناسی، ریاضی، حکمت و حتی پزشکی هم دستی توانا داشت. شمار رباعیات خیام را 74 و برخی تا 100 هم ذکر کردند. ولی صرف نظر از این کمیت و ظاهر نگری، باید به درون مایه آنها که پیامشان همچنان امروزی است پی برد. اکثر پژوهشگران ادبی بر این نکته هم نظرند. زمانی که خیام از پرداختن به ریاضی و نجوم خسته می شد، به شعر پناه می برد و تأثرهای درونی خود را پیرامون بیخبری بشر از راز آفرینش و معمای وجود با زبانی روان بیان می کرد. سوای اینها، خیام در برخی از سروده‌های خود نگاه انتقادیش را متوجه آن دست از پیشوایان دین هم می‌کرد که به جای راهنمایی مردم را به گمراهی می‌کشانند. حال ببینیم مرتضی رضوان، شاعر و پژوهشگر فرهنگی در سوئد، چه نگاهی به خیام و جهانبینیش دارد.
بر این معتقدم، خیام دنبال ذهنیت نیست، دنبال واقعیت زندگیه. خیام اعتبار رو در وهم نمیبینه، اعتبار رو در خود زندگی میبینه. خیام در هر حال زندگی انسانو کوتاه تصور میکنه و در این دوره کوتاه انسانو به جبر محکوم نمیکنه، انسانو صاحب اختیار زندگیش میدونه و انسانو در اوج آزادیش ستایش میکنه. خیام بنا به اعتقاد من میگه که من تا هستم کسی هستم و وقتی نیستم کسی نیستم. حال رو دریاب که ما هستیم. در هر حال خیام فلسفه خودشو و زبان خودشو داره، به دلیل اینکه صریح میگه، بدون واهمه میگه، در نتیجه قابل طرح شدن در تمام جهانه و ما میبینیم جهان خیامو میشناسه. دلیلش ذهنیت خردمندانشه به اضافه زبانش که صریح و قابل فهم برای تمام مردم جهان.
قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان بتاد در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی، کی بی خبرم راه نه آن است نه این.
شهرام میریان، رادیو فردا.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برن ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شنونده همراه صبحانه با خبر هستید و حالا در این صبح پنجشنبه میریم سری میزنیم به خبرها از جهان موسیقی. علی ناظمی همراه ما. سلام آقای ناظمی، صبحتون بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
صبحتون بخیر خانم خزیری داری، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، پاییز سال گذشته بود که گفته شد گروه آریان قرار هست یه آلبوم بده، اما هنوز این گروه هیچ آلبومی نداده. این گروه محبوبی هست در موسیقی پاپ و با وجود اینکه آلبومی نداده، اما خبرهای رسیده که ظاهرا کتابی قراره از این گروه منتشر بشه، درسته؟
علی پهلوان یکی از اعضای گروه و یکی از آهنگسازان گروه گفته که کتاب‌های نوت‌های موسیقی گروه آریان مجوز انتشار گرفت و قراره که منتشر بشه. البته همین کتاب هم قرار بوده پیشتر از اینها منتشر بشه. اونجوری که علی پهلوان نسبت به تأخیر در صدور مجوز به این کتاب توی مصاحبه گفته که این کتاب به نوه‌های ما میرسه، اونها میتونن از اون استفاده کنن. به هر حال این کتاب منتشر شده و جز اولین و یا معدود کارهایی از جمله است که یک گروهی نوت‌های خودش رو در اختیار مخاطبان خودش قرار میده و اونها میتونن ازش استفاده کنن و یا بازسازی کنن این آهنگ‌ها رو. بعدن خود علی پهلوان تو همین مصاحبه راجع به آلبومی که شما بهش اشاره کردین هست، به آلبومی که قرار بود پاییز پارسال گفته شد که به زودی منتشر بشه و هنوز منتشر نشده، علی پهلوان گفته این آلبوم کارهاش نهایی شده، منتظرن که مجوزشو بگیرن و کارهای مسترینگش انجام بشه و به انتشار برسه. این آلبوم پنجمین آلبوم گروه آریانه ولی همچنان هیچ اسمی براش نذاشتن و او در مورد مصاحبه هایی هم گفته که فعلا کنسرت قرار نیست که این گروه بده و بعد از انتشار آلبوم پنجمشون اونها به روی صحنه میرن، چون خسته شدن از اینکه از آهنگ‌های قبلیشون، از آهنگ‌های 4 آلبوم قبلی اجرا کردن و فکر می‌کنن که حتی مخاطبانشون هم میتونن از این آهنگا دیگه خسته شده باشن.
آقای ناظمی، حالا اگه مخاطبا خسته هم شده باشن از گروه آریان، اما بد نیست که ما یکی از کارهای این گروه رو، یه بخشش رو با هم بشنویم.
آهنگ پرواز از جمله آهنگایی بوده که این گروه باش معروف شده.
بسیار خوب، پرواز رو میشنویم و برمیگردیم.
تو تا سوار عاشق و پری قصه باشم، گفتم به جای شعر و رسومای بخش گونه با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه. ما دنبال پرواز مرغشیم، همیگیریم تا اوج آسمون، جای حسن تو قلب ما دوتا نیست، نمیمونیم با غصه تک و تنها.
خب آقای ناظمی، بریم سراغ لیدی گاگا، خواننده جنجالی آمریکایی که اینطور که ظاهرا پیداست در اندونزی قرار بود کنسرت بده و کنسرتش لغو شده.
به احتمال زیاد لغو میشه این کنسرت. ما هفته پیش خبر دادیم که جبهه مدافعان اسلامی توی کشور اندونزی که پر جمعیت این کشور مسلمون نشینه گفته که اجازه نمیده که پای این خواننده آمریکایی به کشورشون باز بشه. لیدی گاگا قصد داشت تو جاکارتا پایتخت این کشور اجرا کنه، اما از همون ابتدا گروه های تندروی اسلامگرا با این اجرا خیلی مخالفت کردن. خیلیشون عقیده دارن که این خواننده یک خواننده مبتذله و خیلیشون هم عقیده دارن که عقاید شیطانی رو ترویج میکنه. البته این بی سابقه نیست، قبلا هم گروه های مختلفی توی اندونزی میخواستن اجرا بکنن، البته اجرا کردن، ولی گروه های تندرو و یا افرادگرا با این اجراها مخالفت کرده بودن. اما این بار پلیس اندونزی گفته که این اجرا رو نمیتونه تضمین بکنه امنیتش رو و نمیتونه تضمین کنه امنیت جانی لیدی گاگا رو. ولی از خود لیدی گاگا هیچ چیزی منتشر نشده که آیا اجرا خواهد کرد و یا اجرا نمیکنه. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life.
I'm a warrior queen, left passionately tonight. I'm gonna marry the dark, gonna make love to the stars. I'm a soldier to my own emptiness.
بسیار خوب آقای نازمی، یکی از عکس‌های گروه بیتلز که تا به حال هیچ جا منتشر نشده و دیده نشده قرار هست در یک حراجی به فروش برسه. درباره این عکس اگه ممکنه کمی توضیح بدین.
هر از چنگای یه سری از این عکس‌ها یا فیلم‌های از این گروه و یه سری و گروه‌های قدیمی منتشر میشه و خیلی هم خبرساز میشه، خصوصا خیلی از آدم ها به دنبال اینن که تاریخ رو بازسازی کنن. این عکس عکس خیلی خاصیه، این عکس از گروه بیتلز شبیه عکسیه که از این گروه تبدیل به یکی از نمادهای جاودانه قرن گذشته شده. قبلا یک عکسی از گروه بیتلز که پشت سر هم از روی یک خط عابر خیابانی در لندن میگذشتن تبدیل شد به یک عکس نمادین. این عکس بر روی آلبوم به نام ابی رود چاپ شد و بعدها هم خیلی هم تاثیرگذار بود توی فرهنگ عامه. حالا این عکس جدیدی که به حراج گذاشته میشه عکسیه که اعضای گروه بیتلز از مسیر مخالف این خط عابر پیاده رو طی میکنن. حالا خیلی جالبه که بگم اون خط عابر پیاده در خیابون ابی رود در لندن و خود اون خط عابر پیاده توی این شهر تبدیل شده به یکی از جاذبه‌های توریستی. خیلی از گردشگران میان توی اونجا وای میستن و عکس میگیرن و سعی میکنن که ادای اعضای گروه بیتلز رو در بیارن و خیلی از رانندهای تاکسی واقعا شاکین که مردم بارها وقت اونها رو گرفتن روی اون خط عابر وایستن تا عکس بگیرن و این عکس هم حالا شده عکس جذاب. و حالا این عکسی که قراره که به حراج گذاشته بشه عکسی که دقیقاً این اعضا برخلاف عکس قبلی حرکت میکنن.
خب آقای نازمی، از بیتلز چیزی داریم که برای شنونده‌هامون پخش کنیم؟
به آلبوم ابی رود اشاره کردیم، یک آهنگ از همین آلبوم رو به اسم سامثینگ یا یک چیزی گوش بدیم. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.
برای امروز پنج شنبه هم هست، تقریبا روز نیمه تعطیل در ایران، چه آهنگی انتخاب کردین برای شنوندگان ما که بشنون؟
شاید خیلی توی تهران دیروز اجرای گروه رستاک رو در سالن همایشای برج میلاد دیده باشن و شاید خیلی هم توی رشت هفته پیش اجرای این گروه رو دیده باشن توی سالن گیلان. آهنگ از همین گروه انتخاب میکنم، گروهی که تلاش میکنه که موسیقی های محلی رو به شکل تازه تری اجرا بکنه. آهنگی از گروه رستاک به نام بارون بارون، یک آهنگ از خطه لرستان.
میریم به خطه لرستان، این آهنگ رو گوش میکنیم از رستاک. قبل از اون من با شما خدافظی میکنم و متشکرم که بار دیگر با ما همراه بودید.
خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشین، همچنین روز خوشی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو شو اول بهارا دوغه کشت خارا شو اول بهارا دوغه کشت خارا گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو